گرفته اگر اسمش خیانت نذاریم، واقعا یه جهالت بسیار بزرگی بود که صورت گرفت. بحث توزیع فت و فرامون سکه در سطح جامعه، بحث ارزی که آقای دکتر مهتبی بهش اشاره کردن، حرفا. خب الان جالبه ببینید، فرد رو دستگیر میکنن، بعد اون وکیل اون فرد در دو ببینید میگم خلای قانونی وجود داره اینجاست، وکیل اون فرد میگه که کجای کار در واقع موکل من غیر قانونیه، شما به عنوان متولی در واقع نظام پولی مملکت مدید دستوری روی بانک‌ها دادید که آقا سکه توزیع بکنه، ایشون و 10 تا مثل ایشون رفتن خریدن، حالا قوه قضاییه اومده ایشون و اوشون و بقیه رو بازداشت کرده آورده دادگاه، الان حضرت علی به عنوان قاضی پرونده اومده جلوی روی شما، الان خود شما دارید اینو می‌بینید که خب حالا من اینو به چه جرمی باید محاکمه بکنم؟ به جرم اینکه در واقع در مملکتی که به هر حال می‌دونید بحث مالکیت خصوصی اینجا محترم شما بوده شده،
من چند مورد با اجازهتون اجازه بفهمید توضیح بدم چرا هیچ خلأ قانونی نداریم. ما اراده برخورد از سوی شخص یا اشخاصی که باید برخورد میکردن اقدام میکردن رو نداشتیم.
خب آقای دکتر من میگم چرا ما داریم این آدم رو داریم محاکمه میکنیم، این چرا نرفتیم در واقع اون مسئولی که دستوری هم چی کار رو داره بگیریم؟
شخصی که باید به هر حال اون شخص رو تحت تعقیب قرار بده باید تحت تعقیب قرار بده. اجازه بفرمایید من چند تا آیتم رو جهت یادآوری سریع بگم که برسیم به اصل قضیه.
من مطمئنم که جناب آیت الله رئیسی در دوره جدید در واقع ریاست قوه قضاییه حتما به این موارد ورود خواهند کرد، قطعا اینو اطمینان دارم چون با توجه به سابقه ذهنی که من از ایشون سراغ دارم. ولی الان سوال من اینه، من میگم چرا ما نرفتیم به جای اینکه در واقع با معلول با علت مبارزه بکنیم داریم یه چند تا معلول رو میگیریم، این برای چیه؟ برای اینکه پاسخ افکار عمومی رو بدیم که داریم مبارزه با فساد میکنیم؟
برخوان اون سوال
چون باز دوباره این اتفاق میفته آقای
این سوال شما رو باید
چند تا دیگه ای که توی مثلا جاهای مختلف
اجازه میخوام که من صحبت
خواهش میکنم
پاسخ سوال شما رو باید متولیش بده، منتها من علت ها رو عرض میکنم. من در یه سفر زیارتی شخصی بازدید خیلی کوتاهی سال 91 داشتم از پدیده شاندیز، طرحشون رو به من نشون دادن، نقششون نشون دادم، دیدم کلاهبرداری و کاملا غیرقانونیه، در حالی که تمامی وزارتخانه ها همکاری میکردن، هلیکوپتر
در... یه فاجعه است
واقعا، هلیکوپتر براشون فیلم برداری میکرد، صدا سیما کلا در اختیارش بود، از مقامات عالی رتبه مملکتی در خط اول قرآن به دست نشسته بودند، در حالی که من با
اون در خدمت اونا نبودم.
برای قراردادش پول خیلی خوبی گرفته بودم. بنده میتونم حتی دیتیل قراردادشون رو بگم. من با اطلاع عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما که من یک ارباب رجوعی معمولی، درست قاضی هستم ولی در اونجا قاضی نبودم. دیدم که کاربریشون غلطه، اسنادشون غلطه، اینا اراضی نسقدار رو خریدن، هیچ طرحی وجود نداره، در حالی که استاندار وقت تمام راه ها رو بسته بود، رکورد بیشترین سیمان ریزی و بتون ریزی دنیا رو می‌خواستن بگن و غیر مزالک شد پرونده پدیده شاندیز. اینو کی ایجاد کرد؟ مردم وقتی میبینن که آقا خرید فروش میشه سهام به این قیمت غیر وزارک، یا بحث سامن الحجج وقتی سود خوبی میده و در واقع من قاضی میبینم که این پروانه نداره، نهایتا به مرور میبینم 5 سال این زندگی کرد، منم میرم سرمایه گذاری میکنم و چی میشه؟ نتیجه این میشه که سر منم کلاه میره. چند تا علت باعث این وضعیت ها شد. در یه مقاطعی سیستم قانونی کشور متاسفانه متولیان امور تعطیل کردن، چون اطلاعاتی از قانون و سیستم حکومتی در واقع نداشتن و در واقع یک جهان دیگری رو در ذهن خودشون تصور داشتن.
این دستگاه تقنینی ما آقای دکتر،
دستگاه اجرایی ما مشخصن، دقیقاً دستگاه اجرایی. ما با یک ماده قانونی، استاد من در جریان هستن، سال 76 با یک ماده آمدیم قانون خصوصی کردن بانک ها را آوردیم، تراژدی بسیار بزرگ، و بانک های بسیار با لول و عنواندار و ثروت مردم اونجاست دست شرکت های خصوصی افتاد. آقای حسین زاده
از بحث
عنوان قانونی اختلاس خارج شد
بسیار
و جز حقوق عمومی و بیت المال هم نشد، در اختیار مدیر عامل بود. اون وکیلی که شما میفرمایید میاد میگه که موکل من مگه چه کار کرده، وام گرفتن جرم نیست در هیچ جای عالم،
آفرین.
ولی ما اومدیم با یک قانون نویسی ناپخته، با یک ماده واحده بدون توجه به تبعات کار و اشخاصی هم که تابعه ها درست کار کردن دستشون درد نکنه، اینا آدم های پاکی بودن، قانون ما جرم زاست، اینه که ما در بحث اختلاس، در بحث حقوق خصوصی و در بحث اموال شخصی ما اختلاس نداریم. حالا قوه قضاییه داره با سیلی صورت خودش رو سرخ میکنه، یه جورایی میخواد با اشخاصی که آقا در کدوم کشور کسی که وام گرفته نپرداخته این رو به عنوان مجرمانه تلقی میکنن؟ وکیل در یه جاهایی راست میگه، چون یک امر مدنی دینه و اینجاست که دادگاه‌ها با هم دیگه در واقع به تعارض برمی‌خیزن.
ما باید یه مقدار بریم عقب‌تر اون رو درستش بکنیم، اصلاحش
ما
بکنیم.
ما نیاز به رفرم در تمامی
با حجم زیادی از این پرونده‌ها مواجه
میشیم. ما نیاز به رفرم در تمامی زمینه‌ها داریم. قوانین تمامی وزارتخانه‌های ما و ارگان‌های ما و حتی ستاد اجرایی فرمان امام همه باید یک بار دیگه بازبینی بشه. مقام معظم رهبری فرمودند که اصلاح ساختار ما نیاز به اصلاح ساختار داریم،
به خصوص اصلاح ساختار نظام بانکیمون که جناب آقای دکتر همتی الان شروع کردن.
ما در بحث خصوصی سازی ورطه فساد رو گستروندیم. وقتی رئیس خصوصی سازی کشور دستگیر میشه، در این چند سال اخیره یه کشتارگاه به اون عظمت رو برای جیب شخصی خودش میخره، هیچ کس هم ببخشید ککش هم نمیگزه. بعد اون وقت ما بعد چندین سال یک نفر میاد اعلام جرم میکنه، دادستانی خودش رو خراب میکنه، درگیر میشه، رئیس قوه قضاییه میاد حمایت میکنه و غیر وزارک تا بتونن یه معامله رو باطل کنن. یک کشت صنعت رو فقط به یه شخص واگذار میکنم به سمن بخش. آقا ما در بحث خصوصی سازی مشکل داریم. واژه های وارداتی، واژه های نامانوس مثل خصولتی رو ایجاد میکنیم.
خب آقای دکتر ببینید، اصلاح قوانین ضرورت داره دیگه، پس هم نکته که ما اشاره میکردیم.
آقای دکتر نعمتی خیلی جالبه، ببینید آقای دکتر نجفی معذرت میخوام، الان ببینید همین بحث مبارزه با فساد شروع شده، شما یه سری پرونده ها مواجه هستید، اتفاقا برایند برونی این و خارجی این یه دفعه میتونه علیه نظام ما استفاده بشه، بگن بیا الان
در جمهوری اسلامی ایران خودشون بده جناب حسین زاده.
خب نه، یه نکته ای داره آقای حسین زاده، من عرض بکنم آقای دکتر رجبی،
الان میرسیم به شما. من خواهش کنم چون وقت کمه، من این سوالاتم میمونه. آقای دکتر مهدوی من میرسیم به شما. آقای دکتر مهدوی ببینید، آقای دکتر نجفی خیلی قشنگ اشاره کردن به این موضوع، من خیلی تشکر میکنم، پاسخ سوال بنده رو دادن. الان من میخوام خواهش بکنم که چالش هایی رو که در حال حاضر قوه قضاییه ما در راه مبارزه با فساد با اون مواجه هستش رو یه اشاراتی هم به اینا داشته باشیم.
من کوتاه عرض بکنم،
آقای دکتر نجفی گفتن،
من بازم مواردی دارم.
آقای دکتر نجفی خب به حال خواستگاهشون قضایی هست، آقای طاهرخانی هم از تقنین و مجلس
شما از منظر جامعه مدنی هستم.
ببینید من دو تا منظر رو اشاره بکنم، من از جهتی با دوستان همراه و همدلم و از جهتی کاملا مخالف. از جهت اینکه میفرمایند که اراده نیست، بله من هم کاملا همدل و هم نظر هستم که حالا غیر از قوه قضاییه متاسفانه در مجلس و در دولت اراده نیست. من سه بار از آقای طاهرخانی پرسیدم که آقا چرا بحث شفافیت آرای نمایندگان به سرانجام نمیرسه، خب هیچ پاسخی عملا گفته نشد و متاسفانه بله حالا من بگم خدمت شما هستیم. ببینید متاسفانه مجلس ما خودش نمیخواد بستر وقوع فساد رو از خودش دور بکنه. ما امروز در هیئت رئیسه مجلس فردی رو داریم، یا به عبارت دقیق تر بگم افرادی رو داریم که در مزان اتهامات جدی هستن که احتمالا پرونده اونها با خاتمه عمر این مجلس انشالله به جریان خواهد افتاد. ببینید متاسفانه در خود مجلس اراده نیست. شما دولت رو میفرمایید، در دولت ما الان اراده مبارزه با فساد نیست، اصلا اولویت دولت ما اصلا این مسائل نیستش. بعضا ما الان وزرایی رو در دولت 11 داشتیم که خودشون امروز در مزان که چه عرض کنم اصلا اطلاق عنوان مجرمانه برای اونها اثبات شده است. ما امروز فردی رو در دولت داریم که در اطراف اکناف رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت میشینن، اینها خودشون از بزرگان در حقیقت متهمین مفاسد اقتصادی هستن. بله در این که اراده نیست من همراه هم. آقای طاهرخانی از جایی دارن تشکیل میارن که
اینو من بگم، ما هدفمون نیست از بحث امروزم که خدای نکرده بخشی از نظام رو هدف آموزش عملات خودمون قرار بدیم.
نه آسیب شناسی کنیم آقای حسین. ببینید آقای طاهرخانی الان
تو نفس بحث برنامه مبارزه با فساد
مجلس امروز به این بابت دستگیر شدم و بعد فردا شرمسارانه میان در احنا علنی مجلس هم حضور پیدا میکنه. اینها باید ما به عنوان نماینده افکار عمومی باید پرسش بکنیم. ببینید من راهکار بعدی رو میگم، اجازه بدید شما بدم با کلیگویی اتفاقی نمیفته.
نه با کلیگویی اتفاقی نمیفته، اجازه بدید. ببینید اولا که عرض کردم این که ما به موجب قانون اساسی آزادی بیان داریم، آزادی قلم داریم، احزاب داریم، از خون این همه به هر حال در فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت همین مسئله رو گفته. ولی ببینید، من عرض کردم من الان اینجا حضور پیدا کردم واقعا نه به عنوان صرفا یک نماینده، کسی که سالیان طولانی هم توی آیه
تجربه قضایی
این به این شکل نیست. ببینید، من به هر حال دادگاه رسیدگی میکنه و همه مسائل روشن میشه و اینم به شما عرض کنم، همین آقایانی که ایشان میفرمایند بنده هم نماینده هستم، عنوان نماینده مردم، اونجا هم میز گزینش ندارن، تفکیک نمیکنه نماینده، هر کسی میاد پلوش میگه آقا من این مشکل رو دارم، نماینده میشه برابر ضوابط و مقررات ما موضوع رسیدگی و اعلام نتیجه بکنید. این معناش این نیستش که نماینده داره میگه آقا شما جرم رو هم، تمام مکاتبات نمایندگان همینه. من منکری نیستم، شاید هم خدای ناکرده مثلا یک نماینده مثلا فرض کنید چه در ادوار گذشته چه این دوره اگر برخلاف مقررات و قوانین کاری کرده باشه، قطعا. تازه ما معتقدیم که دیدگاه ما اینه، اگر فرض کن یه قاضی خدای ناکرده برخلاف مقررات و قوانین عمل میکنه، مرتکب جرمی میشه، یا یک فرد بلندپایه سیاسی اجتماعی باید دو برابر مجازات بشه. چرا؟ برای اینکه این با اشراف به مباحث قانونی آمده این کار را کرده. ولذا من میخوام این رو عرض کنم، اینجوری نیست، اینها را دارن موضوع را رسیدگی میکنن. بنابراین بنده الان یک فرض کنید نامه ای نوشتم، یک کارخانه داری آمده گفتم من 300 تا مثلا فرض کنید کارگر دارم، این مشکل را دارم، اگر این مشکل من حل نشه این 300 تا کارگر بیکار میشه. بنده میمیسم مثلا فلان مرکز فلان مؤسسه، این آقا اومده این ادعا را به پیوست درخواست آقای فلانی به حضور ارسال میگردد و این آقا این مشکلات رو داره، شما بررسی کنید برابر مقررات و قوانین این
چیزه که رویه قانونی داره چیز... درست بل... سلم نه ولی آقای اون... دکتر خب... ما بحثمون سر نمایندگانی هستش که خودشون خواهی میشن را میفتن میرن تو گمرک میرن چه میدونم با سایپا و ایران خود رو این میبندن.
ببینید اینجوری نیست که الان مثلا 290 تا نماینده همینجوری راه بیفتن برن دنبال، چون ما الان تو مجلس هستیم،
ما همه رو نگفتیم
توی مجلس، ما ساعت 6 صبح
این کار میشن.
ببینید الان جناب نجفی اینجا تشریف دارن، ما حدود 12 الی 13 هزار تا قاضی داریم، چون جامعه جامعه کوچکی هست از نظر تعداد، از نظر کمیت، خدای ناکرده یه قاضی مرتکب، 5 تا قاضی، 10 تا قاضی، 100 تا قاضی مرتکب، خدای ناکرده.
الان در زمان آقای رئیسی گزارش که مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه ارائه داده این که 60 تا قاضی از کار برکنار
خب،
شده.
خب حالا همین هم خواهم عرض کنم، این معنیش نیست که اگه 60 تا قاضی خدای ناکرده مرتکب تخلفی شدن، مرتکب جرمی شدن، که کل دستگاه اگر اینجوری باشه که آقای رئیسی کاری نمیتونه بکنه،
اتفاقا این نشان از اراده بالای رئیس دستگاه داره در مبارزه با فساد.
ما در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی اجتماعی، چیزهایی که به کیان ملی عرض کنم، به افکار عمومی مردم صدمه میزنه، قطعا میگیم باید برخورد جدی و شدیدی هم بشه، یه سردی در این قضیه نیست. اما من میخوام اینجوری به خدمت جناب عالی عرض کنم، ببینید ما
قانونی
که ارتشا رشا و ارتشا اختلاس اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، عقص پرسان در معاملات، و همه شما ببینید همه اینها در قانون احصا شده. یعنی اینطوری نیست، اینا هم در زمره یا میگم زیر مجموعه برخی در زیر مجموعه محاربه و افساد فی الارض آورده که حکمش اعدام هست.
این درسته، ولی اطلاق مصادیق اون و مطابقت اون با این قوانین مشکل رو درست کرده.
ببینید اطلاقش اینه و یا مثلا مطابقت مصادیقش اینه که
یعنی فرض رو میگیرن یک کدوم از اینا رو مرتکب شده، اما ظاهرا مثل که نمیتونن ثابت بکنن که آقا یکی از این موارد تو
اونم اگه ببینید اون هم مرتکب، من به شما عرض بکنم خدمت جناب عالی، اگر بله این رو که میفرمایید بندم مرحبا به ناصر نا، ممکنه یه وقت مثلا متاسفانه دست های پشت پرده نظارت، والا که به هر حال باید این اراده جمعی ایجاد بشه در کشور که ما باید با مفاسد مبارزه بکنیم، چون عمده ترین مسئله ای که به کیان ما به عرض کنم که به نظام ما میتونه سر ضربه بزنه همین مفاسد اقتصادی است.
بسیار ممنونم آقای دکتر طاهرخانی.
شفافیت هم یک جمله عرض بکنم آقای مهدوی که اصرار دارم، ببینید شما اگر اصل نمیدونم 23 یا 26 قانون اساسی عرض کنم که در رابطه با احزاب و گروه ها صحبت کرد. دلیل این که این معناش این نیستش که اگر مثلا بحث شفافیت آرا را مثلا نماینده ها رأی ندادن، این که از عملکرد خودشون 99% حداقل از عملکردشون، هر جای بنده نماینده هستم، هر کسی هر جایی میخواد بیاد از عملکرد من سوال بکنه و اجازه میدم در تمام احوال و نمیدونم مسائل منده تحقیقات بکنه. ولی زود بحث شفافیت، چون ما در کشور فعلا احزاب رو به معنای مرسوم و مصطلح در سایر کشورها کس در کشور خودمون نداریم، خیلی نمیتونیم عرض کنم که بحث شفافیت رو بگیم که حتما نماینده که رأی نداده لابد مسئله دار است. نه، برای اینکه ما اگر بخوایم بحث شفافیت، باید اونجا احزاب پاسخگو هستن. احزاب میان از نمایندهشون میپرسن، سوال میکنن آقا تو چیکار کردی، باید بیلان کار بدی. ما باید به فرفردش تو زمینی که اینجوری هم نیست. الانش هم حتی بله، هر کسی از نماینده ها بخواد بیاد سوال بکنه، حرفی داره حدیثی داره مطرح کنه، نماینده پاسخگو هست.
ممنونم آقای دکتر طاهرخانی. من نمیدونم همکارم من چقدر وقت دارم، 3 دقیقه. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر نجفی، خدا رو شکر 3 دقیقه وقت دادن به
خب
این. در باب مسائل چالش های قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد، شما نکاتی رو میخواستید اشاره بکنید، بفرمایید.
بله، لازمه که در کل سیستم حکومتی ما یه رفرم رو داشته باشیم. الان وقتشه که ما در واقع رفرم رو و اصلاح ساختار رو داشته باشیم. این بحث بسیه که در واقع گفته شده و حتی به زبان مبارک مقام معظم رهبری هم جاری شده. دیگر این که ما با پدیده افشا بایستی مهربانانه برخورد کنیم. از مجلس محترم شورای اسلامی این انتظار هست که پدیده افشا، افشاگری رو قانونی بکنه و از افشاگر حمایت بکنه. افشاگر نباید بترسه، افشاگر باید تشویق بشه.
جمله در قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی همین مطلب خوشبختانه تا حد قابل قبول میشه.
بحث افشا بسیار مهمه. بحث خبرگزاری ها، خبرنگار،
یعنی رسانه های ما از اون مرتبه از آزادی برخوردار باشن که بدونن با افشاگری این دوچار خطر نخواهند شد.
خبرنگارها، سمنها، مردم نهادها، تشکلهای دانشجویی، تشکلهای بسیجی، تشکل هر جا، هر کسی خبری از خبر موثق با دلیل از پدیده فساد داشته باشه باید بتونه بیان بکنه، نه تنها باشون برخورد نشه، باید تشکر و تقدیر هم بشه. برای مقابله با فساد برخورد مسئولین حکومتی، مسئولین قضایی به تنهایی کافی نیست. ما باید بحث افشا رو باید فرهنگ سازی کنیم. کلیه مردم، آحاد مردم، امر به معروف و نهی از منکر باید بکنن. چنانچه هر جا هر خبری موثق، نه دروغین و با دلیل داشته باشن از پدیده فساد باید بتونن.
مثل این قضیه شهرک باستی هیلز لواسانات،
اون که خیلی دیر برملا شد.
حالا به هر حال بازم با همین افشاگری بود که مشخص شد
مشابه اون شهرک‌های خیلی زیادی ممکنه
مثال
باشه.
مثال زدم خدمتتون،
ما باید بگیم که کلکم را اون و کلکم مسئول ان رعیه.
درود بر شما.
و خود مردم هم به اعتقاد من هر شیعه باید تفقه داشته باشه، باید حتی به مقام اجتهاد بتونه برسه، باید بتونه تصمیم بگیره. هر کسی که در مقابل فساد ساکت بمونه مسئولیت شرعی داره، در مقابل وطنش هم در واقع انجام وظیفه نکرده.
ما بعد جمعی ما فرصت داریم آقای حسین.
نه دیگه آقای دکتر،
من یه تک جمله بگم، تک جمله که من واقعا برای رئیس عزیز قوه قضاییه حضرت آقای رئیسی صمیمانه و همدلانه آرزوی موفقیت داریم و حالا ما که از بعضن کلیگوهایی که گفته شد اقناع نشدیم و من تصورم این هست که در انتخابات اسفند امسال مردم یک پاسخ جدی به ترکیب مجلس خواهند داد.
خیلی متشکرم از کارشناسان و میهمانان ارجمند برنامه امروز، جناب آقای دکتر معرفت نجفی سوها از قضات محترم دادگستری و مدرس دانشگاه، جناب آقای دکتر بهمن طاهرخانی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و جناب آقای دکتر مهدی مهدوی زاهد، محقق و پژوهشگر و از مدرسین دانشگاه. از شما شنوندگان عزیزم که حوصله به خرج دادید تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه امروز تونسته باشه در واقع پاسخگوی بخشی از سوالات شما عزیزان در خصوص مبارزه با فساد از سوی دستگاه قضا بوده باشه. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع تحلیلی بر عملکرد ریاست دستگاه قضا در مبارزه با فساد. شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهد شد.
شفقت یا فلک، مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم، جان دقایقم بگو. این شفقت یا فلک، مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم، جان دقایقم. در جواب من با سکوت می کند، باز مرا چه می شود، ای تو حقایقم بگو. جان همه شم گشتم، تنه ناشنیده را، در همه حال خوب من با تو موافقم بگو. پاک کن از حافظت شور غزلهای مرا، شاعر مرده ام بخوان نور علاقم بگو. داشتم طعنه ناشنیده رو، در همه حال خوب من با تو موافقم، بگو با من کور و کر ولی واجب تصویر مکش، منظره های عبر با من سابقم، بگو من که هر آن چه داشتم اول رد گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم، بگو من که هر آن چه داشتم اول رد گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم، بگو زبان میروم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم، بگو یا به زبان میروم یا به کمال میرسم، یک سر کن کار مرا، بگو که عاشقم، بگو من به کجا رسیدم، جان دقایقم، بگو من به کجا رسیدم، جان دقایقم، بگو.
امروز روز خانواده و تکریم بازنشستگان، این روز رو گرامی می‌داریم و برای همه بازنشسته‌ها آرزوی سلامت و تندرستی داریم.